اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. جلسه پنجم عاشورا، عبرت ها و میزان ها را خدمت شما تقدیم میکنیم طبق معمول هر شب، با خلاصه ای از آنچه که در شبهای گذشته تقدیم کردیم. در شبهای گذشته گفتیم که قصدمون از طرح مبحث عاشورا، عبرت ها و میزان ها اینه که یک میزان و ترازو پیدا کنیم، میزان و ترازوی برای سنجش خودمون و مراقبت از اینکه مبادا ما به اسم دین در توهم دینداری راه دین خدا رو سد کرده باشیم. این نکته ایه که موضوع سخن ماست، پیدا کردن ترازو. خوبه؟ به دنبال ترازوی هستیم برای سنجش سعادت و شقا. ببینیم که ما سعادتمندیم یا شقی. از کجا شروع کردیم؟ از سوره اعلا. گفتیم قرآن کریم در سوره اعلا در نهایت ایجاز سعادت رو در یک جمله تعریف میکنه: قد افلح من تزکا. کلماتش رو تحلیل کردیم، از تحلیل کلمات به دست آوردیم که معنی قد افلح من تزکا اینه کسی که با پذیرش سختی کار پاکسازی بنا به پاکسازی داره، بناش پاکسازیه. وقتی با خودش مواجه میشه میخواد خودش رو پاکسازی کنه، وقتی یه کاری رو بهش میسپرن اون کار رو میخواد پاکیزه تحویل بده، یه برنامه ای رو بهش تحویل میدن اون برنامه رو فاسدش رو از سالمش جدا میکنه، فاسد رو میندازه دور، سالم رو اجرا میکنه. در هر عرصه بناش بر پاکسازیه. قرآن میگه قد افلح. قد افلح یعنی قطعا این آدم سعادت براش رقم خورده، این آدم در چارچوب سعادت داره زندگی میکنه، مسیرش مسیر سعادت. خب این تعریفش. حالا سوال اینجاست که چجوری آدم اینجوری بشه، چه کنه که این گونه باشه؟ میگه راهش ذکر اسم ربه. این گفتگو گفتگویه که در دسترس بشر نیست. بشر حد اکثرش اینه که انسانیت در دسترسشه. بعد اسم انسانیت هم چارچوب انسانیت همینه که به هم نوع خودش حالا مثلا کمک کنه، نمیدونم، بعد مثلا یه کمکی حالا که به هم نوعش کرده بلدش میکنن در جهان که آوی چقدر مثلا مردم خوبن. خب حیوانات هم به هم نوع خودشون کمک میکنن، بعضی از حیوانات هستن غیر هم نوع خودشون هم کمک میکنن، دیدین دیگه حالا در این مستندهای وحش. این جایگاه انسان نیست، نمیخوایم بگیم کار بدیه ها، خیلی هم کار خوبیه، ولی جایگاه انسان این نیست که حالا به هم نوع خودش کمک کنه. حیوانات هم این کارو میکنن، گیاهان هم این کارو میکنن، به هم نوعان خودشون کمک میکنن. انسان یه جایگاه دیگه ای داره. قرآن کریم از یه جایگاهی برای انسان حرف میزنه، جایگاه یافتن یک حقیقتی در پس پرده این عالم. نام اون حقیقت اللهه. اسامی دیگه‌ای هم داره که اسامی کارکردهای الله، یکیش ربه. ذکر اسم رب راه دستیابی به سعادته. کسی که ذکر اسم رب داره، نتیجه ذکر اسم رب اینه که به صلات کشیده میشه. صلات یعنی ارتباط با رب. ذکر اسم ربه فصلا. قدم سوم که برداشتیم این بود، البته ذکر اسم رب رو شرح دادیم، گفتیم ذکر اسم رب توجه به این حقیقته، چون رب یه حقیقته، رب یه اسم نیست. اونایی که توی این زمینه ها خبره هستن، اینا یا که ما بهش میگیم اسماء خدا میگن، اینا اسمه. اسماء خدا الفاظ نیستن، یه حقایقی هستن توی این عالم که کار میکنن. یه حقیقتی توی این عالم هست که هستی همگان از اوست. اینم نیست، یعنی تا اینجا کافی نیست، چون ممکنه شما به یه کسی یه چیزی رو بدهید ولی دیگه اون مال خودتون نیست. اما شما وقتی جلوی آینه میایید، تصویرتون رو در آینه ایجاد میکنید، اون تصویر رو هستیشو بهش دادید، بقایش هم به شماست. یعنی اگه کنار بگشید دیگه تصویری در کار نیست. رب اینه، رب کسیه که هستی همگان از اوست، بقا این هستی هم از اوست. حالا من دارم خلاصه مطلب رو میگم دیگه، نه هر کدوم آیات فراوانی رو میشه در قرآن کریم پیدا کرد و اونا رو با ادبیات تحلیلی باز کرد تا ببینید که این بیان قرآنه. انه یبدأ الخلق ثم یعیده. شما اگه این آیه رو باز کنید به همین میرسید و خیلی آیات دیگه که در قرآن کریم هست. یه نمونهش رو عرض کردیم قشبای قبلا، خلاصه‌اش رو میگیم. به تعبیر عمیق خود همه اوست. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، آسمان و زمین و کوه و دریا در پس پرده این ظواهرشون یه حقیقتی هست. او حقیقت عالمه، جان عالم خانمش گر ربط جاندانی به تن. این حرف قرآنه، قرآن یه حرف بیشتر نداره. نام این حقیقت توحیده. ذکر اسم رب توجه به این حقیقته. یعنی چی توجه؟ توجه منظور توجه مغزی نیست که من تو سرم مثلا الان اینو بچرخونم راجبش فکر کنم، گرچه تفکر خودش ارزشمنده، گاهی تفکر انسانو در آستانه اون چیزی که الان میخوایم بگیم قرار میده. اون چیزی که ما بهش میگیم ذکر اصلا از جنس فکر نیست، از جنس حضوره، همونه که تو فارسی بهش میگید یاد. من یاد شما بودم. یاد شما کجاست؟ روی زبانمه یا توی جانمه؟ لذا مرحوم علامه طباطبایی میگه کسی که با این حقیقت آشنا میشه هیچ خشوع قلبی نداره، یعنی جانش در مقابل این حقیقت خاشعه. این خشوع از جانش به اعمالش هم سرایت میکنه، لذا هیچ خضوع عملی هم نداره. توی لغت عرب خشوع با خضوع فرق میکنه، خشوع مال قلبه، خضوع مال ظاهره. لذا شما در نماز خضوع میکنید دیگه، میستید رو به قبله این ورانور رو نگاه نمیکنید، سجده میکنید، رکوع میکنید، اینا خضوع عملیه. اگه کسی با جان نماز آشنا باشه، جان نماز خشوعه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون قد افلح المؤمنون. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمن در صلات خشوع داره، چون یه مشاهده ای داره که اون مشاهده به خشوع میکشه مؤمنو. جز برای رب جلیل الامر. این همون حقیقت صلاته. صلات رو بشکافین توش میشه خشوع. لذا کسی که با این حقیقت سر و کار داره خاشعه. خب اینم راهش. پس راهش توحیده. حالا مانعش چیه؟ مانعش یه چیزی هست که وقتی اون میاد تو زندگی آدم این طرف وزنه از دستش میره. اون مانع دستیابی به سعادت اینه، بل تؤثرون الحیات دنیا، ایثار حیات دنیا. ایثار یعنی برگزیدن، یعنی به جای الله دنیا رو برگزیدن. دنیا هم نیست، حیات دنیاست. گفتیم مانع دستیابی به سعادت برگزیدن حیات دنیاست. اگه سوال کنیم حیات دنیا چیه، پاسخ اینه که حیات دنیا یه چیزی اصلا نیست که مثلا از این چیزایی که دور و برتونه بخواید یه چیزی رو نشون بدی. چه معانی حسی مثلا این میز، چه معانی معنوی مثل جایگاه اجتماعی، اینا حیات دنیا نیست. پس لذا اگه یه کسی مثلا به دنبال یه جایگاه اجتماعی، این اهل دنیا نیست. اگه یه کسی مثلا دنبال اینه که یه ماشین خوبی بخره، اهل دنیا لزومن نیست. اصلا یه چیز نیست، نه چیز حسی نه چیز معنوی. چیه؟ یک نوع نگاهه حیات دنیا. اگر انسان در ارتباطش با هر چیزی که تو این عالم هست، ببینید تاکید میکنم هر چیزی که تو این عالم هست، نه فقط مال و قدرت بلکه دین و تظاهرات دینی، دعا، ثنا، زیارت، اگر این امور به جای این که انسانو برسانند به اون حقیقتی که قرآن داره ازش حرف میزنه، اگه برسانند به اون حقیقتی که قرآن ازش حرف میزنه، توی تعبیر قرآنی میشن آیه. آیه در لغت عرب چیزی که از خودش هیچی نداره، فقط نشانه است برای اینکه یکی دیگر رو نشون بده. اگر نشون دادن اونو میشن آیه، ممدوحن. اگه نشون ندادن، ولو ملک سلیمان باشه، مورد مدح و ستایشه، ولو ملک سلیمان باشه، اگر بازدارنده شد از الله تعالی میشه حیات دنیا، ولی یه دونه تسبیح باشه. مثلا کیلویی و وزنی و اینا نیست. مثلا دین خدا کیلویی نیست، عددی نیست، کیفیه، کمی نیست. با متراژ نمیشه دینو متر کرد، با کیلو هم وزن نمیشه، عددی هم نیست که چند بار رفتی مشهد، چند بار رفتی کربلا، چند تا زیارتش رو خوندی، چند بار دعای جوشنکبی رو خوندی، اینا کیلویی نیست. ترک دنیا چیه؟ ترک دنیا ترک کردن هر چیزیه که تو رو از الله تعالی مشغول میکنه. پس دنیا هر چیزیه که تو رو از الله تعالی، الله تعالی کیه؟ منشأ عالم. ترک دنیا ترک هر چیزیه که تو رو از الله تعالی مشغول میکنه. شرح مطلب این بود از بیان مرحوم علامه طباطبایی که چرا اینجوری میشه آدم که دسترسیاش قطع میشه. علت این که دسترسی های آدم به این حقیقت، ببینید یه حقیقتی توی این عالم هست دیگه، درسته؟ مثلا هر کسی بیاد ملبورن میگه این آسمون ملبورن قشنگه، چون واقعا قشنگه دیگه. حالا کسی، حالا ممکنه وقتی من مثلا اینجا بودم اصلا توجهی نداشتم به شما، من میگم این آسمون رو تماشا کردی؟ میگم نه. میگه یه نگاه کن، میگم چقدر قشنگه. چیزی رو که هست یا اگه بهش توجه نداشته باشم، یه تنبه بهم بدی متوجه میشم دیگه. اگه واقعا یه همچین حقیقتی هست که همه عالم رو پر کرده، چرا آدم ها بهش توجه ندارن؟ مرحوم علامه میگه علتش اینه که انسان از اون روزی که دست خلقت ایجادش کرده، چشمش به زینت حیات دنیا افتاده. آدمیزاد وقتی که به دنیا میاد، اولین حسش که رشد میکنه امیالشه، بعد قوه غضبیشه، بعد عقل بدبخت، اون آخر ماخرا یه 10-15 سال که میگذره، مال بعضی هم که این جوان های دور زمان هم یه 20 سالی طول میکشه، بعضی هم زودتر بعضی هم دیرتر، تا اون عقل بیاد بیچاره یه جوانه ای بزنه تو درخت جنگل شهوات و قوه غضبی و اینا خودشو بیرون میبینه، اینا همه جا رو گرفتن. حالا این بیان ایشون اینطوری میگه، انسان وقتی که به دنیا آمده، چشمش به زینت حیات دنیا افتاده، اسباب و شفیان ظاهری رو دیده. اسباب همین اسباب الله. شفی اینجا در لغت قرآنی، شفی به معنای واسطه است. هر چیزی که در رساندن فیض واسطه است، آسمان، زمین، کوه، دریا، باد، باران، اینا شفعای این عالم هست. اینا رو دیده، دیده که اینا کار میکنن، در نتیجه لذایز دنیا هم که توجهش رو به خودش جلب کرده و جانش هم به این امور علاقه پیدا کرده. آدم ها دنیا رو دوست دارن دیگه، ما هم جزشون. خب این بنده خدا، این آدمیزاد بیچاره، این شیفتگی باعث شده که بره دنبال اسباب، همونطور که همه میرن دنبال اسباب. تا اینجاش اشکال نداره، اصلا طراحی این عالم اینه که آدم ها باید برن دنبال اسباب، اصلا نری دنبال اسباب نمیشه. همه انبیا با اسباب سر و کار داشتن. انبیا وقتی گرسنه می‌شدن غذا می‌خوردن دیگه، تشنه می‌شدن آب می‌خوردن. این بیچاره مشکل این بنده خدایی که به ما اشکال می‌کنن، اون معلم بی سوادی که به اون فرزند شما گفته که این مجالس امام حسین شرکه و اینا، این مشکل این بنده خداست. اینا متوجه نشدن که فرق هست بین استفاده از سبب و مستقل دیدن سبب. و الا همه انبیا از سبب استفاده می‌کردن. اما آیا شما این سبب رو مستقل میبینی؟ علامتش اینه که اگه سبب رو از من بگیرم، من بیچاره میشم، مضطرب میشم، اوزان به هم میریزه. مثل شغل از آدم بگیرم، آدم چه حالی پیدا میکنه؟ اوزاش به هم میریزه دیگه، چون شغل رو رازق خودش میدونه. حالا در پیچ و خم زندگی خدا انقدر آدم بالا پایین میکنه تا آدم متوجه میشه که بابا این شغل و این مغازه و این کار فرهنگی و کار چیو تجارت و اینا نیست. مثل قدیمی های ما، بازاری های قدیم ما، وقتی میمدن مغازشون خرید کنن بهشون میگفتن برو مغاز بغلی خرید کن. وقتی میپرسیدن چرا، میگو من امروز دشت کردم. اون خرید اولو میگن دشت دیگه، بازاریا خرید اولو میگن دشت، دشت امروز. اولی مشتری که میاد بهش میگن دشت. میگو برو مغاز بغلی خرید کن. میگفت چرا؟ میگو من امروز دشت کردم. بعضیشون شبایی کم بیشتر میموندن، یکی بهشون میگفت برای حرص دنیا موندی؟ میگفت نه برای حرص دنیا نموندم، این همسایه بغلیم امروز فروش نکرده، من ببندم برم اینجا دیگه چراغ خاموش میشه، گذر به هم میریزه، من وایسادم تا اینم یه فروشی بکنه بعد من برم خونه. چرا؟ چون اینا فهمیده بودن که این مغازه نیست که روزیشون رو میده، الله که روزیشون رو میده، این ولی وظیفش اینه که در این مغازه رو باز کنه. و چقدر اون بازار بازار خوبی بود و چقدر این بازار الان بازار بدیه که همه میخوان از همدیگه سبقت بگیرن. خاضع در مقابل سبب، جونشه و سبب. این باعث شده که این آدم رو کردن به مسبب الاسباب و ایجاد کننده سبب رو فراموش کنه. یادش رفته که یه مسبب الاسبابی هست، یادش رفته که یه کسی در این عالم هست که تمام تأثیر در دست اوست. نتیجه این رویکرد این شد که به اسباب استقلال در سببیت میده، سبب رو مستقل میبینه، هیچ همتی نداره جز اینکه در مقابل این سبب خضوع کنه و به چنگش بیاره، چون این سببه که براش لذایز زندگی مادی و که عاشقش شده فراهم میکنه. چنگ زدن به سبب و فراموش کردن مسبب، این بلاییه که سر بشر اومد. لذا این آدم در تمام زندگیش با پندارا و اوهامی که نفسش اونو در اونها قرار داده، نفسی که مشغول به لذایز حیات مادیه و با باطل مشغوله، این تمام زندگیشو در بر گرفته. وای به اون روزی که میخواد از این دنیا بره. خداوند از این وضعیت وقتی سخن میگه فرموده و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، این دنیا چیزی جز لحو یعنی بازدارنده. اینا همش تعریف بازدارندگی بود دیگه، همه زندگی ما رو باز داشته از هدف زندگی که الله تعالی است. این دنیا چیزی جز باز، جز بازیچه، بازی با دنیا چیزی یه که ما رو مشغول به خودش کرده. استاد ما که خیلی با مرحوم آیت الله بهادینی هشت و نشت داشت، اگه یه نفر آقای بهادینی رو درک کرده بود ایشون بود، بقیه هر کی میگه حرف مفت میزنه، کسی آقای بهادینی رو درک نکرد. ایشون میگفت که آقای بهادینی یه دستورالعمل بیشتر نداشت، میگفت بازیگری رو بذارید کنار. لعب بازی خیالی و لهو امور بازدارنده از امر دارای اهمیت. امر دارای اهمیت معرفت الله. این خلاصه 4 جلسه گذشته که خدمت عزیزان تقدیم شد. و اما ادامه سخن، یه نگاهی بندازیم به آثار برگزیدن دنیا، ببینیم چه اتفاقی میفته. دنبال ترازو بودیم دیگه. از روز اول تاریخ نسل بشر یا در جاده سعادت بوده یا شقا. کربلا یه دفعه کربلا نشده، از زمان حابیل و قابیل شروع شد. از اونجا جریان زندگی بشر دو شاخه شد، شاخه سعادت، شاخه شقا، اومد تا کربلا. کربلا هم ادامه پیدا کرده تا امروز. دو تا گروه هم. قرآن وقتی از اینا حرف میزنه، این دو تا مسیر رو به وضوح در آیات فراوانی بهش اشاره میکنه. در آیات فراوانی ملاحظه کردید در آیات قرآن که اشاره میکنه که مردم دو دستن، سعادتمند و شقی. یوم یعتلا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید. یک روزی هست که پرده ها برداشته میشه. اون روز البته یه روزی در مقابل امروز نیست، روز یعنی پرده برداری. هر وقت شد پرده برداری میشه، معلوم میشه که جماعتی، که جماعت انسان ها یا سعادتمند بودن یا شقی. قرآن کریم از این صحبت میکنه که سعادت در پاکسازیه. راه دستیابی به سعادت ذکر اسم رب. ذکر اسم رب مربوط به جان و قلبه، خشوع قلبیه، آثارش در عمله، از قلب سرایت میکنه به خضوع عملی. و حقیقت صلات اینه، این راهیه که قرآن معرفی میکنه و در جای دیگه هم شرح و بستش میده. مانع دستیابی به سعادت و برگزیدن حیات دنیا میدونه، بل تو اثرون الحیات الدنیا. اون وقت در مورد اراده حیات دنیا از این سخن خیلی فوق‌العاده پرده برمی‌داره. خیلی این آیه ارزشمنده. مرحوم علامه طباطبایی یک عنایت ویژه‌ای به این آیه داره در آثارش. این آیه فوق‌العاده که از دو بخش تشکیل شده میگه فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. به این آیه نگاه کنید، توجه بفرمایید بهش و فوق‌العادگیشو ببینید. میگه به کسی که از ذکر ما روی گردان شده پشت کن. یه ذکری هست، ذکر گفتیم مربوط به جانه. یعنی چی؟ یعنی انسان در جان خودش به منشأ عالم توجه داره. وقتی میخواد کسب روزی کنه از خودش سوال میکنه که الان این قرارداد رو امضا بکنم یا نکنم، این شغل رو بپذیرم یا نپذیرم، این حرف رو بزنم یا نزنم. یه جایی هست که اگه من الان این حرف رو بزنم شغلم رو ازم میگیرم، ولی باید بزنم. میزنم یا نمیزنم؟ اگه شغل رو رازق بدونم خب نمیزنم دیگه. اگه شغل رازق ندونم میزنم. چرا؟ چون رازق اللهه. و در سایر ابعاد زندگی این نامش ذکره. ذکر اینه، ذکر اینه که در مواقع انتخاب من به منشأ عالم توجه دارم، توجه دارم که اسباب مسببی دارن. اون وقت اگه کسی از این ذکر اعراض کرد، اعراض کرد چه اتفاقی میفته؟ اینجوری میشه ولم یورد الا الحیات دنیا. نتیجهش این میشه که جز دنیا اراده ای نداره. این دو طرف آیه دو تا کفه ترازوه. یعنی هر میزانی که حیات دنیا اراده میشه با اون توضیحی که راجع به حیات دنیا دادیم، هر چقدر این کفه سنگین تر میشه کفه ذکر سبک تر میشه، و هر چقدر کفه ذکر سبک تر میشه سنگین تر میشه کفه اراده حیات دنیا سبک تر میشه. تا جایی که کسی که دنیا رو اراده میکنه از ذکر رو برگردانه، کسی که ذاکر از اراده حیات دنیا رو برگردانه، این دوتا با هم هیچ جمع شدنی نیستن. ان الدنیا والآخره ضرتان، اینا غیر قابل جمعن. کسی که تمام تلاشش منحصر به حیات دنیاست، باز تاکید میکنم با اون تعریفی که راجع به حیات دنیا کردی، حیات دنیا دلبستگیه نه دارایی. کسی که تمام تلاشش منحصر به حیات دنیاست و اعتقاد عملی به جاودانگی نداره، این آدم اصلا از سعادت یه تصویر دیگه ای داره، لذا یه عمل کرده دیگه ای داره، یه حرکت دیگه ای داره، انتخاباش فرق میکنه. در زندگی این آدمی که جز اراده حیات دنیا نداره و تمام تلاشش منحصر به حیات دنیا، سعادت منحصر در بهره بردن از مواهب دنیاست. غیر از اینه همه زندگی همینه دیگه. امیرالمومنین درباره این جور آدم اینطور میفهمد، خیلی این جملش عجیبه، میفهمد من عظمت دنیا فی عینه و کبر موقعها من قلبه. کسی که دنیا در نگاهش عظیم باشه، شمر رفته بود حج بعد از کربلا، بهش گفتن که ملعون تو امام حسین رو کشتی اومدی حج، چند تا اسب و استر و الاغ بسته بودن اون طرفا، مثل الان که مسجد الحرام اینجوری نبوده که باز بوده، گفت اونا رو نگاه کن، گفت ما اگه حسین ابن علی رو نکشته بودیم از اینا در نزد حاکمانمون خارتر و خفیفتر بود. خاله حاکمش که یزید، برای اینکه جلوی یزید خار و خفیف نباشه اومده امام حسین رو کشته. کسی که دنیا در چشمش عظیم باشه و موقعیتش در قلبش کبیر باشه، این آدم تعبیر رو نگاه کنین خیلی عجیبه، آثرها علی الله، دنیا رو بر الله برمیگزینه. یادتون هست که آیه میگفت تؤثرون الحیات الدنیا، آثرها علی الله. تطابقش رو میبینید چقدر شبیه هم به هم. امیرالمومنین میگه من هرچی بلدم از قرآن بلدم. الله کی بود؟ منشأ عالم. به جای منشأ عالم دنیا رو انتخاب میکنه، چون آدم به دنبال اثره دیگه. شما شغلتون رو از دست بدین یه شغل دیگه میخواین دیگه، غیر از اینه؟ آدم بالاخره به شغل نیاز داره، به درآمد نیاز داره، آدم درآمدش قطع بشه میره یه جای دیگه دنبال یه درآمد. خب اگه آدم تکیه گاهش رو از دست بده، اگه آدم تکیه گاهی به نام الله نداشته باشه، تکیه گاه میخواد، میره سراغ کی؟ دنیا. آثرها علی الله، الله منشأ و مصدر عالمه، مسبب الاسبابه، موحد با اسباب کار میکنه، به اسباب دل نمیبنده. اما کسی که موحد نیست اهل دنیا سبب و مستقل میبینه، لذا جانشه و جان سبب، برای این سبب هر اقدامی میکنه. مثل این دنیای امروز که میبینید دیگه، آدم ها چی کار میکنن با هم دیگه، بخشی از آدم ها البته یادش میره عالم مسبب و الاسبابی داره، یادش میره یه کسی هست که تمام امر در دست اوست، اینو بر اون برمیگزینه، اون وقت چی میشه؟ کار به پایان نمیرسه. عبد دنیا، دنیا رو بر الله تعالی برمیگزینه، منشأ و مصدر و مسبب و ایجاد کننده رو فراموش میکنه، یادش میره یه کسی هست که تمام امر در دست اوست. نتیجه این فراموشی اینه: فنقطع الیها و صار عبدا لها. در ادعیه بلند شیعه داریم که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدای به من کمال انقطاع بده به سوی خودت. این کمال انقطاعش از اونوری اتفاق میفته، انقطع الی دنیا، منقطع به دنیا میشه، یعنی چی؟ یعنی جز دنیا هیچ چیز در چشم اندازش دیگه نیست. کار بازم به اینجا ختم نمیشه، عبد دنیا میشه. عبد یعنی برده، بهترین ترجمه کلمه عبد برده است. برده کیه؟ کسی که از خودش هیچ اختیاری نداره، تمام اختیارش دست مولاست، این تمام اختیارش دست دنیاست. فنقطع الیها و صار عبدا لها، به سوی دنیا منقطع میشه، میشه عبد دنیا. عبد دنیا میشه که میاد تو کربلا امام حسین رو میکشه. انقطاع به دنیا یعنی جز دنیا نمیبینه، جز دنیا نمیخواد، شب و روزش دنیاست، خواب و بیداریش دنیاست، اندیشش دنیاست. عبد دنیا میشه یعنی اونی که حرکتش میده دنیاست، اونی که بازش میداره دنیاست، سکوتش برای دنیاست، کلامش برای دنیاست، همه شرافت ها رو میفروشه برای جیفه دنیا. 1400 سال تاریخ شیعه رو میفروشه برای دنیا، برای مقام. چون تو کتاب جواهر اومده، میگم اینو، تو کتاب جواهر اومده این مطلب. جواهر یکی از مهمترین کتابهای فقهی شیعه است، صاحب جواهر یکی از علمای بزرگ شیعه است. در کتاب جواهر، صاحب جواهر اسم یه شهری رو میاره از شهرهای ایران، میگه یک عالمی توی این شهر بود، حکم فقهیش این بود که نماز جمعه حرامه، در زمان قاجار حکم فقهیش این بود که نماز جمعه حرامه، چون میدونید راجع به نماز جمعه احکام فقهی از حرام هست تا واجب. زمان امام معصوم واجبه، در غیر زمان امام معصوم بعضیا میگن مستحبه، بعضیا میگن نه اصلا نباید نماز جمعه خون. یه همچین حکم فقهی هم هست. این حکم فقهیش این بود که نماز جمعه حرامه، بعد کردنش امام جمعه حکمش رو تغییر داد که نماز جمعه واجبه. این یکی از علمای فعلی در درس تفسیرش این داستان رو نقل کرد، گفت این کارها رو کردن که یه رضاشاهی به حوزه‌های علمی مسلط شد. اینطوریه، نمیشه آدم هر کاری تو این عالم دلش میخواد بکنه، که این عالم عملت عکس العمل داره، با دین خدا که نمیشه بازی کرد. این بازی میکنه، 1400 سال تاریخ شیعه رو میفروشه. منصور دوانیقی یه نفر تو مدینه قیام کرد، شهر مدینه رو گرفت، این رفت یه سپاهی برد پدر اون طرف رو در آورد، دارش زد اصلا نابود کرد، اینو کشت، بعد رو به قبر پیغمبر کرد، گفت اینم اگه بیدار بشه منو جلو منو بخواد بگیره هم کار باش میکنه. منصور دوانیقی راست هم میگه، درست گفته، چون همین کار رو با امام حسین تو که اگه به جای امام حسین پیغمبرم بود همین کار رو با پیغمبر میکردن تو کربلا. امام حسین و پیغمبر سرش نمیشه، بشر. امیرالمومنین در نامه خطاب به معاویه میفرماید که انا اهل بیت اختار الله لنا الاخره على الدنيا ولم يرض لنا الدنيا ثوابا. ما اهل بیت از خاندانی هستیم که خداوند برای ما آخرت رو به جای دنیا برگزیده و راضی نشده که دنیا پاداش ما باشه. بعد در توضیح پستی دنیا میفرماید ان نبی الله زکریا نشر بالمنشار. زکریا رو به خاطر دنیا با اره از وسط دونیم کردن. کی؟ یهودیا. یهودیا کردن دیگه، قوم خودش کردن. یحیی رو که تالیتل و عیسی بود ذبح و قتله قومه و هو یدعوهم الی الله عز وجل و ذلک الحوان الدنیا علی الله، یحیی رو سر برینن در حالی که قومش این کارو کردن، در حالی که داشت به الله تعالی دعوتشون میکرد، به خاطر پستی و خاری دنیاست. دنیا اینه، به خاطر یه آدم فاسد یحیی رو سر بریدن. یحیی تالیتل و عیساست. شما اگه آیات قرآن رو نگاه کنید، یه جای مرحوم علامه طباطبایی این آیات رو بررسی میکنه، میگه دقیقاً اون آیات که راجع به عیسی اومده عین همون راجع به یحیی اومده. باز در یه بیان دیگه امیرالمومنین وقتی ظالمان تاریخ رو توصیف میکنه میفرماید اولهم قائد لآخرهم و آخرهم مقتد به اولهم. ظالمان تاریخ اولی رهبر آخریه، آخری پیرو اولیه، یعنی همه‌شون سر و ته یک کرباسن، ظلمه تاریخ. بعد میفرماید یتنافسون فی دنیا دنیه و یتخالبون علی جیفت مریحه. خیلی تعبیر جالبیه. برای به دست آوردن دنیای پس بر هم سبقت میجن. این تکالب از کلمه کلب میاد، کلب یعنی سگ، تکالب یعنی مثل سگ به هم دیگه پریدن. میگه برای یک مردار، جیفه مرداره، مریح گندیده و بدبو، برای یک مردار دنیا رو به مردار گندیده توصیف میکنه. میگه برای یک مردار گندیده بدبو ریختن سر هم دیگه مثل سگ با هم دیگه میجنگن. این حال اهل دنیاست. بیاین تو رو خدا نگیم چه آدمای بدی ان، بگیم ما هم ممکنه که بیافتیم تو این مسیر. خدای ما رو حفظ کن به برکت این شبها و عزاداری هایی که برای عباد دید. من که خودم میدونم که این حرفا مثل یه پرنده رو شونه آدمه، یه لحظه دیگه پرواز میکنه میره، خودم میفتم تو این دنیا تکالب علا جیفتن مریح، مگر آدم رو حفظ کنم. و ان خلیلن یتبرع الطابع من المطبوع و الغائد من المقود فیتزایلون بالبغضاء و یتلاعنون عند اللقاء. میگه به زودی پیروان از پیشوایانشون بیزاری خواهند جست و پیشوایان از پیروان، و همدیگر را لعنت میکنن و با بغض و کینه از هم جدا میشن. این قسمت وسط مقصودمون بود از این بیان که دنیا رو به جیفه مریه توصیف میکنه. یه خطبه ای هست، بسیار خطبه عجیبی، از امام حسین علیه السلام به نام خطبه منا. امام حسین علیه السلام چند مدتی، حالا یه کمی توی زمانش اختلافه که سال آخره یا دو سال آخره مرگ معاویه است، در یکی از ایام حج تمام اصحاب و تابعین پیغمبر که معمولا به خاطر ایام حج همه به حج می اومدن، اینا رو همه رو جمع میکنه. اصحاب که اصحاب پیغمبر بودن، تابعین هم اونه این که پیغمبر رو ندیدن ولی اصحاب رو دیدن. این دوتا گروه خیلی عظیم و شأنن در نزد مسلمان ها. اینا رو جمع میکنه، یه خطبه بسیار مفصلی در اونجا ایراد میکنه. یه بخشی از این خطبه این جملاته، میگه ولکن نکم، شما ای اصحاب و تابعان پیغمبر، مکنتم الظلمه من منزلتکم، با وجود اینکه جایگاه داشتید تو جامعه، ظالمان رو بهشون امکان قدرت به قدرت رسیدن دادید. شما گذاشتی ظلمه حاکم بشن. واستسلمتم امور الله فی ایدیهم، ام امور الله تعالی رو در دست ظلمه قرار دادید. یعملون به شبهات و یسیرون فی الشهوات، ظالمانی که به شبهه عمل میکنند و در شهوات سیر میکنند. به معاویه میگفتن چرا امپراتوری را انداختی؟ گفت من چون در هم مرزم با امپراتوری روم باید برای عظمت اسلام من اینجوری امپراتوری را بندازم. یه روحانی رفته بود قم، البته لباس روحانی دزدیده بودین، مال خیلی سالای قبل، این به مریداش گفته بود یه گونی تخمه بخرید، یه گونی پسته، یه گونی داخل، یه گونی تخمه دیگه برای چیه؟ گفته بود اگه کمتر بخریم به اسلام توهین میشه. اینم رفته بود هم مرز، میگفتن این چه امپراتوری را انداختی؟ میگفت من هم مرز با اینام باید که برای عظمت اسلام اینجا امپراتوری را بندازن. یسیرون فی الشهوات. بعد امام در توضیح این که چرا اینا این کارو کردن و دست به این کار زدن و اجازه دادن که چون معاویه ای بر مقدرات ممالک اسلامی حاکم بشه، بهشون میفرماید سلطهم علی ذلک فرارکم من الموت و وإعجابكم بالحياة الدنيا التي بالحياة التي هي مفارقكم. میگه علت این که اینا تسلط پیدا کردن فرار شما از مرگه. شما زندگی رو بر مرگ انتخاب کردین و شیفتگی شما به زندگیه، زندگی که به زودی از شما جدا خواهد شد و شده و الان 1400 سال هم گذشته ازش الان که ما اینجا نشستیم. دین پیغمبر رو دادن دست معاویه برای امکانات شخصی خودشون، برای منافع خودشون، برای جایگاه اجتماعی خودشون. این همین تعبیر رو امام حسن علیه السلام داره که بارها و بارها و بارها طرفدارانش امام حسن به معاویه فروختن. حضرت فرمود علتش اینه. عرضمون با کلامی از پیغمبر خدا به پایان میبریم در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 129 چاپ اسلامیه در باب ذم دنیا و زهد فیها حدیث هشتم از امام صادق علیه السلام نقل شده که خرج النبی و هو محزون. یه روزی پیغمبر بیرون اومد از منزلش در حالی که غمگین و دلگیر بود. فاتاه ملک و معه مفاتیح و خزائن الارض. یه وقتایی این گفتگوها بین امیرالمومنین و پیغمبر، بین پیغمبر و جبرئیل، پیغمبر و یک ملک، اینا برای این بوده که یک کلام ارزشمند ظهور کنه و ما امروز بشینیم و این کلام بشنویم. میگه ملکی اومد در حالی که کلید خزائن زمین با این ملک بود. این یعنی چی؟ کلید خزائن زمین یعنی به پیغمبر گفت که هذه مفاتيح خزائن الارض يقول لك ربك افتح و خذ منها ما شئت من غير ان تنقص شيئا عندي. به پیغمبر گفت که این کلید گنج‌های زمینه. این کلید گنج‌های زمین یعنی که امکانات به، یعنی به اجازه دادیم که از این امکانات استفاده کنی. یه داستانی هست، دو تا جنبه میتونه داشته باشه. این آدمی که این داستان خلق کرده یا واقعا خل بوده یا از اولیای خدا بوده. میگن توی یکی از منازلی که اسرای کربلا رو می آوردن، امام سجاد دستش بسته بود روی شتر، یه نفر آمد به امام سجاد گفت 4000 درهم به من بده. خله دیگه، این الان اینو میخواد دیگه 4000 آخه. حضرت گفت من الان اینجا دستم بسته است، اسیرم، 4000 درهم از کجا بیارم به تو بدم؟ گفت که من میدونم شما اگه بخواین میتونی. گفت ببین وقتی که ما از اینجا رفتیم زیر پای این سم اسبو بکن. میگه وقتی که رفتن زیر پای سم اسبو کن یه کوزه در آورد 4000 درهم توش بود. من میگم یا خل بوده یا از اولیا بوده، میخواسته یه چیزی رو نشون بده، میخواسته بگه ببین فکر نکنی که اینا دستشون بسته است، اینا خودشون دست خودشون رو بستن چون خدا خواسته. این اگه بخواد اینه. ولی مسئله 4000 درهم و کرامت و اینا نیست، یا که این پولی میخواسته. کلید گنج‌های زمین دست تو یعنی اختیار عالم با توه، اراده کن برو جلو، از جایگاهت هم هیچی کم نمیشه در نزد پروردگار. پیغمبر خدا فرمود فقال رسول الله الدنیا دار و من لا دار له. دنیا خونه کسی که خونه نداره. و لها یجمع و من لا عقل له. برای دنیا کسی جمع میکنه که عقل نداره. یادمون باشه دنیا رو چی توصیف کردیم ما؟ حالا نرین خونه هاتون رو بفروشین، اگه بفروشین پولشو بدین به من بلدم چیکارش کنم. ولی این دنیا نیست. حالا بعد 1000 سال یه خونه خریدیم. دنیا دلبستگیه. از دنیا خونه کسی که خونه نداره. و برای دنیا کسی جمع میکنه که عقل نداره. این ملک میگه به حق اون کسی که تو رو به پیغمبری مبعوث کرد این کلام رو در آسمان چهارم از یک ملک دیگه شنیدم وقتی که این کلید رو به من عطا کرد. حالا اینا یه اسراری در این کلمات هست که من نه اونا رو بلدم نه اگه بلدم بودم الان جا داشت که بگم، من بلد نیستم واقعا، حالا شوخی نمی کنم. ولی این آسمان چهارم و کلید و اینکه چرا این از آسمان چهارم شنیده میشه، اجمالا ما از بیانات مرحوم علامه طباطبایی میفهمیم که آسمان‌های هفت‌گانه مقامات باطنی این عالمه. ایشون اینطوری نقل میکنه وقتی از آسمان‌ها حرف میزنه، میگه من این کلامو اونجا شنیدم، کلامی که الان بر زبان شما جاری شد. یه جمع‌بندی بکنیم عرضمون تمام. قرآن کریم میگه سعادت در پاکسازیه، راه دستیابی به سعادت ذکر اسم ربه. ذکر اسم رب یعنی جان انسان، خشوع قلبی یعنی جان بیابه، از جان سرایت کنه به عمل و جز برای رب جلیل القدر در جانش و پس از جان در ظاهرش حساب و کتابی باز نکنه. این همون حقیقت صلات. مانع دستیابیش برگزیدن حیات دنیاست. نمونه های چندین نمونه امروز دیدین از بیانات اهل بیت که دنیا با انسان چه کار میکنه. و دنیا چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن. دنیا از خدا غافل شدن، دارایی نیست، میزان دارایی هم نیست، اصلا شیء نیست، نه مادی نه معنوی. و ترک دنیا ترک هر چیزیست که تو رو از الله تعالی مشغول میکنه. و در غیر این صورت سیر در مسیر دنیا پرستی پایان نداره، پایانش انقطاع علت دنیا و عبد دنیا شدنه. دنیا رو بر الله برمیگزینه، منشأ و مصدر عالم رو فراموش میکنه، مسبب الاسباب رو فراموش میکنه، یادش میده که یک کسی تو این عالم هست که تمامی امر در دست اوست. نتیجه این فراموشی اینه که فنقطع علیها و صار عبدا لها، به دنیا منقطع میشه و میشه عبد دنیا. پیغمبر فرمود از دنیا دار و من لا دار له و لها یجمع و من لا عقل له. خب یک چیز کوتاهی بگم برای جلسه آینده. سوال، حالا من الان دنیا رو دوست دارم با این توصیفاتم که گفتیم از اول زندگیمون افتادیم تو دام شهوات و غضب و اینا، چیکار باید بکنیم که نجات پیدا بکنیم؟ این خیلی مهمه. مطلب چهارم. مطلب سوم این بود که مانع دسترسی به ذکر الله دنیاست. چجوری از شر این دنیا نجات پیدا بکنم؟ میگه راه نجات از این بلی هم یه جمله بیشتر نیست، والآخرت و خیرون و ابقا. حالا این چی داره میگه؟ خیلی اینجا سخنان فراوانی داریم، فکر کنم تا آخر این برنامه ما با هم یه دونه جمله کار داشته باشیم. انشالله در شب آینده راجع به این صحبت خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. کنگره عشق نیست منزل هر بول هوست، طایر آن آشیان جان حسین است و بس. عشق از خود گذشتن و سوختن و فناست، مظهرش کربلاست. خنکان قماربازی که به باخت هرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. قله قاف وجود منزل عنقا بود، بر سر این آشیان هر نگشاید مگر. پایه آصاف اون فوق اشارات ماست رفعت این پای نیست عفه در دست رست. محفل ایجاد را اوست چرا ابد از نور او مشعله ها مختبس گشت شکر و بلا آرج معراج عشق روح امینش فشان گرز سم فرست او قفس تن شکست تا به قفس ماندگان در پی او بشکنند قالب تن را قفس. حسین جان کشت بسی دیدم در هوسی داد جان زنده چون کس ندید کشته به ترک هوس رفت و شدن در پیش قافله دل روان ما پی این کاروان شاد به بانک جرس ای شه با فر و نور عرش مقام تو را لامسه عقل ما دم زند از لایمس بحر سنای تو را عقل نبی زورق است جنبش ما اندرو جنبش خار است و خست کشته غفلت بود هر که تو را کشته خانه دم جان پرورد زنده دلان را نفس جان فاد از ازل ملتزم نور توست چون ز ازل نور توست افعد را ملتمس کرد دل از چشم دل در همه عالم نظر غیر تو کس را نیافت تا بدهد دل بکس. السلام علی ولی الله و حبیبه السلام علی خلیل الله و نجیبه السلام علی صفی الله و ابن صفیه السلام علی الحسین المظلوم الشهید السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرار.